29 مهر ماه 1402 فقه فرهنگ استاد موسوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و اجعل لهم خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. من یه مقدمه عرض می‌کنم در مورد سبب برگزاری جلسه گذشته. ما یه قاعده داریم در مورد کلاسمون. یک اینکه خب طبیعتاً قوانین، یه قوانین حوزه علمیه داره، یه قوانین کشور داره و یه قوانین مؤسسه داره. ما تمام تابع همین قوانین هستیم الا در مورد مسئله ترتیب کردن کلاس. ما تو دوره کرونا جنبندیمون بود که کلاس نباید ترتیب بشه و ترتیب نکردیم بر رغم قوانین دولت و قوانین حوزه علمیه. مؤسسه‌ام مانعمون نشده بود برای که کلاس ترتیب نکنه. در مورد تعطیلات موسمی این چنینی که مثلا یک توهینی میشه یه به مقدسات اسلام یا جنایتی محقق میشه و اعلام میشه حوزه علمیه تعطیله، ما با اصل این قصه مخالف. بنده حجت ندارم کلاس اصلا کلا به این مناسبت رو تعطیل کنم الا اینکه مثلا تو اون ساعت تجمعی باشه، که اگه تجمع باشه کلاس تعطیل میکنیم، دوستان برن تو تجمع شرکت کنن. اما به این مناسبت که این اتفاق و این فاجعه اتفاق محقق شده، اینکه دوستان خونه بمونن و حالا به خانواده رسیدگی بکنن و کلاس هم تعطیل بکنیم، از نگاه بنده حجیت نداره و نامشروع میشه اصلا تعطیل کردن. یکم واضح تر بخوام بگم، ولذا تعطیل نیستیم ما الان اومده. البته یه سری محدودیت خود بنده دارم که گاه گداری به واسه اون محدودیت ها اعلام میکنم، مثلا که مثلا امروز به این چند روز مثلا بنده امکانی که خدمت سربرم باشم ندارم، برش برنامه جایگزین گاهی تعریف میکنیم گاهی هم نمیتونیم تعریف کنیم. این نکته کلی بود که گفتن به اطلاع دستان برسانم. یه سلوات خواهد بکنم. خب ما جلسه گذشته این شرح دادیم یه مقدار این روایتی که مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود که جناب شیخ هم آورده، وضوح داره توی دلالت برچین حرمت. شیخ هم خب وقتی این وضوح باشه سریع شیخ ها راملی باید بگه که خب شیخی که این روایت آورده منظورش چی بوده، لذا بیان شیخ هم زیلش آورده که چین قال از شیخ. یه نفر معلوم کنیم
آجایی کرماز چی؟ همون روایت 56-57
56-55 زیلش رو بخونیم. خب این بیان شیخ بود. چرا شیخ راملی این ذیل آورده؟ اساسا میدونین کتاب تهذیب و استثار کتاب حدیثی قرار نیست نظر فقهیشو بگه، ولی چون داره عنوان باب میزنه و اینو ذیل و اون عنوان باب میاره، باید حتما اینجایی که دلالت صریحه توی حرمت بیاد یا یه قیدی بزنه. خب روایت بعدی هم 56-56 رو جلسه قبل اشاره کردیم، درسته؟ و این هم گفته که حضرت گفتن که نه، اگر که رو لباس همچی چیزیه نمیتونه نماز بخونه و مثال تیر و این هم باشه بازم نمیتونه. گفتیم خب صدوق اینجا اومد، صدوق کلن چی داره نقل میکنه؟ اینو نقل کرده. اگه صدوق باشه و این روایت، جنبندی صدوق چیه؟
حرمته.
ببینیم صدوق چیز دیگه ای هم داره یا نه که دوستان قرار شد اینو بررسی بکنن و جواب بدن. از صدوق چیزی پیدا کردیم تو این مسئله یا نکردیم؟ خب اینو من می‌نویسم پای تخته. دوستان جز تکالیف بدونن، تکالیف. الان تکالیف رو کسی انجام میده نمیده چجوریه؟
بحث صدوق نبود آقا جان، بررسی رو
چرا سوال کردیم گفتم آقا صدوق روایت دیگه ای داره یا نداره؟ البته من دیگه از حالا بعد هر سوالی که میپرسم پای تخته می‌نویسم تا منقح بشه. من یه قاعده کلی دیگه هم دوباره باید بگم، هر ادعای تاریخی که سر کلاس میشه، هر ادعای تاریخی که سر کلاس میشه محل چیه؟ مناقشه است. یعنی همه ادعای تاریخی رو دوستان در موردشون سرچ میکنن، کلیه ادعاهای تاریخی. یعنی من باید بعد از اینکه کلاس برگزار میشه یا قبل از اینکه کلاس برگزار بشه در مورد ادعای تاریخی ببینم هر کدوم از دوستان یه سرچی کردن، یه چیزی رو در آوردن دیگه و گذاشتن، چه موافق چه مخالف. به این که بنده ادعا کردم قبول نکنین، بنده اساسا متخصص حوزه تاریخ نیستم. خب نه نیستم، واقعا نیستم. خب و شما هم نیستین، اینا بگید معلوم بشه و لذا میگیم که بری سرچ کنی. یا میگه من حرف بی ربطی دارم میزنم، در میاد که آقا مثلا این ادعایی که بنده کردم مستند مثلا به یه متنی شما این یه متنی که پیدا میکنین، این نه آقا این ادعا چیه؟ باطله. یک، پس کلیه ادعای تاریخی رو باید بررسی بکنه. دو، حتی یه هدف دیگه هم داره، الزاماً قصه این نیست که من دارم شما میگم یا شما دارید اشتباه میگید. دومی مطلب، خب ما یه سری سوالاتی رو سر کلاس مطرح کنیم، سوالاتی که پای تخت ارزاها نمی‌نیسن به عنوان تکلیف، همه اینا رو باید دوستان بررسی بکنن. میزان ساعتی که بیرون کلاس میزنی چقدره؟ به اندازه کلاس، به اندازه کلاس باید وقت بذاریم بیرون. و اگه به اندازه کلاس وقت بذاریم بگین آقا من یه ساعتم وقت گذاشتم دیگه، حالا از یک ساعت حداقلش 45 دقیقه دیگه، این 45 دقیقه رو من وقت گذاشتم به اینقدر از این بحثا رسیدم، خب خدا خیرتون بده. اینکه فقط این ساعت رو خالی کرده باشید و بیاین تایم منبر بشینید دوستان هیچ حاصلی نداره، هیچ حاصلی نداره. یکی از سوالات این بود که نظر جناب صدوق چیه؟ ما اینجا طبق این روایت از صدوق چی داریم؟ جلسه قبل ما از صدوق یه بحث دیگه رو هم رفتیم پیگیری کردیم، ببینیم صدوق توی اون بحث قبلی که ما توی باب قبلی داشتیم روایتی داشت یا نداشت. خاطر دوستان هست؟ اونه که فایلو گوش دادن صدوق تو بحث قبلی روایت داشت که چی بود؟ صدوق کدومی که رو آورده بود؟ بیاریم دوستان
موزهشون
متعادله دیگه،
چراحت بیدید از هرگون محافظه خارانه اینجا که گفته باز لا تجوز باز میشه ما حافظه خارانه.
آها اونجا که
باز گفته لا تجوز،
بیاریم میگم دیگه مت رو بیاریم به خاطر همین جله مسجد آدرس بدین دوستان بیارم. این رو باید داله بر چیه؟ آه؟ یعنی با اون رو باید قبلی که الان خوندیم سازگار هست، یعنی اون رو باید حرمت بود. این رو باید چی میگه؟ این هم حرمت اصلا در مورد تصویر نیست، در مورد تصویر نیست.
نکتش چه جانا؟
سوال اینه مکتب قم در مورد این مسئله تصویر و ساخت مسجد آیا اون ملاحظاتی که بغداد داره و شما توسط شیخ و کلینی عمدتن اون ملاحظات داره یا نداره؟ ما تو خیلی از بحثا واقعا جنبندی های بغداد آخر مقدم میکنه، کما اینکه شیخ هم خیلی وقتا حتی میگه شیخ خیلی محافظه کارانه داره نظر میده به نسبت به قم. اما کلینی حرفش جنبندی چیه؟ دقیق تره. تو این موضوع مسئله یه مقدار متفاوته. اون کسی که تو بغداده طبیعتا اون کسی که تو بغداده محافظه کارانه تر اظهار نظر میکنه یا اون کسی که تو قمه؟ طبیعیه اون کسی که تو بغداده وسط پایتخت جهان اسلام طبیعتا خیلی از فرهنگا داره میاد، شما واقعا نسبت رو با این فرهنگ معلوم کنید، این فرهنگ محکمه و مرکز حاکمیته. طبیعتا جنبندی جناب حرعاملی هم دوچار این موقف هست، هرچند که ایشون مشهده، گفتم ایشون اصفهان نیست، اگه اصفهان بود باز فشار هنجاری بیشتر بود روی نتیجه نهایی فتوا. خب برگردیم همون جلد 4 صفحه
4
نیا کنید، قبلا توضیح دادم خب کجا محافظ کاری میکنه؟ تو بحث قلوب، اون جایی که یه عده شیعه انقلابی هن، یا میخوان یه حرف انقلابی سیاسی بزنن یا یه حرف انقلابی یا یه حرف معنوی باطنی خیلی خاص بزنن در مورد اهل بیت. یعنی هر جایی که شما با سنی ها خیلی میخوای درگیر بشین یا هر جایی که با حاکمیت میخوای درگیر بشین. خب حالا سوال اینه، این آیا یک جنس مقابله با حاکمیت هست؟ از نگاه خب حاکمیت این موضع‌گیری موضع‌گیری چیه؟ ارتدوکس به قول مسیحی ها و محافظه‌کاران است. یعنی یک طرف میگه من حاضر نیستم تو همچین جایی نباشم، میگه آقا اینا مثل کسایی که یک رویکرد سلفی دارن اینجوری نگاه میکنه حاکمیت. در مورد قوم هم اجمالا یه همچین نظری رو حاکمیت عباسی داشته، اشکال نداره، میگه آبلش کن بذار اینا همینطوری باشن، برای ما که مشکلی ندارم. میگه یک طرف اومده بود میگفت یه روزی این آره دیگه آره بابا این مش برای ما مشکلی داره، میگه نداره، اون میگه نداره که نداره، اشکال نداره بگو بخونه، اونا هم کارشون همینه.
خب این جنبندی مثلا بغداد ترجمه،
البته من هنوز جنبندی نهایی قوم نگفتم، گفتم بریم سرچ بکنیم ببینید، سرچ بکنید یعنی که اصلا سرچ هم نمیخواد، باید الان بعدین بریم کتاب ملای احزار رو نگاه کنیم ببینید چی میگه.
فرض کنیم مثلا نظر چیز کلینیک تو بغداده، مثلا فرض کنیم این بره داستان، چون این روایت رو نرمی کنه چون هم نظرشه، صدوق هم مثلا اون روایت رو نرمی کنه، بالاخره میخوام اینو بگم این روایت ها صادر شده دیگه، الان مثلا اون یک گزینش صورت گرفته، تو این صادر شدنه باید ما باید جمع کنیم، نه اینکه بگیم حالا لزومن حالا چون بغداد جنبندیشی بوده این رو نقل کرد. درست میگم؟
جنبندی مهمه، جنبندی اگه یه چیز بشه شاید یه چیزی رو نقل نکنی، اگه یه چیزی رو نقل بکنی تیترش یه جور دیگه بزنی.
به چه
حجتی نقل نمیکنه؟ به چه حجتی نقل نمیکنه؟ جوابشون بدین، به چه حجتی نقل نمیکنه؟
جنبندی چی نیست دیگه؟ حالا وقتی که اگه صادر شده کلام معصومه که نمیتونه نقل کنه، یعنی به اینکه
آها
از صدورش مطمئن نیست دیگه. یعنی خواهم که تو مصادر ما بالاخره هم قوم هم بغداد یه دستگاهی داشتن برای خودشون دیگه.
بله
نمیتونیم بگیم که مثلا چون قوم بوده ما قبول نکنیم یا مثلا بغداد بوده قبول
نکنیم. سوال اینه که اون به خاطر فهمی که داشته تعبیر، مثلا میگه آقا این روایت رو من حمل کنم به یه چیزی که اصلا ضرورت نداره نقلش بکنم، تو این روایت رو مبنای یعنی چون حمل میکرده اصلا نقلم نمیکرده، چون به سند الان شما تو هم سوال سری روایت آورده دیگه، روایت کدوم صحیحه؟ خب روایت صحیح، یه روایت صحیح نیست اصلا میتونی نقلش هم نکنی، میتونی نکنی یا نه روایت که صحیح نیست تو روایت که موثق نیست تو میتونی نقل نکنی. آره سوال اینه چرا سوال بسایل داره یه باب میبنده یه دور روایتش حد اکثر مورد اعتماد میتونه باشه بر اساس قواعد رجالی، چرا داره روایت دیگه میاره؟ چرا اون کسی که روایت نمیاره
رجال
براشون
مهم نیست؟
رجال براشون مهمه، اما یه چیز دیگه مهمتره، من اینو دارم میگم مثلا اینقدر ساده نیست که یه خطی بتونیم بگیم آقا هر چی روایت بوده باید میآوردی، این نگاه دوران کنونی ماست که هر چی روایت هست بیار، برای چی روایت داری حذف میکنی؟ خب الان کار نداره چاپ میکنی دیگه، الان چاپ هم نمیخواد بکنی دیگه، تو نرمازان همه هست. موقع اینجوری نبوده، روایتی که نقل میکرده اعتقاد داشته که نقل میکرده، روایتی که قبول نداشته یا محتوان یا سندن نقل نمی‌کرد اساسا. ولی عرض من اینه جنبندی نهایی ندونید، صدوق نگاهش اینه یا این نیست. من نگفتم الان صدوق نگاهش اینه که حرام، خب نه، صدوق هم بالاخره اون روایت مقابل رو دیده و بعد تکلیف اونا رو معلوم کنه، یک سره نمیره به قاضی، یک سره به قاضی نمیره. گفتم بریم ببینید، کار خیلی سختی نیست، همین الان میتونید سرچ بکنید، ولی خب الان سرچ نکنید تو خدا. خب
من اینکه گاهی مخالفه هم میاره
چی؟ آها
گاهی مثلا روایت مخالفه هم میاره،
روایت مخالفه هم همه میارن، اما چیکار میکنن؟ تکلیفشو تو سر باب معلوم کردن، اصلا کتابش چیه؟ عنوان کتاب چیز چیه؟ کلینی چیه؟ چی میگم کلینی؟ صدو من لایزون نیست. عنوان دقیقه چیه؟ فقیه و من لایزون رو الفقیه. یعنی اصلا شما نیاز به فقیه نداریم، همین کتاب برات بسه. فقیه من لا یحضر و الفقیه، اگه فقیه حاضر پیشت برو پیشش، اگه نیست همین کتاب بسته تو برا. منظورش اینه. بریم
حالا این حدیثه بقیه میگه فقیه که اونجا بوده، فقیه اونجا بوده، تا تصویر فرهنگ های مختلف برای میکنه منفرد میشدن یا نه؟
شما الان چه کار میکنید؟ شما همین الان خود شما چه جوری به عنوان فقیه؟
من مطلومین اون روایت اونو کار به فرهنگ
نداریم.
ما کاری دارم
من
که
تحت تاثیر قرار میگیرم، امام چی بود؟ آقا الان حکم، من یه سوال میپرسم ببینم کدوم یکی از شما جواب داره نهایی رو خواهید داد. طبق احکام اولیه شرعیه اگر یک بخشی از سرزمین اسلامی توسط کفار اشغال بشه حکم شرعیش چیه؟
بسیاری
مسائل
داره دیگه.
میدونی این بسیاری به مسائل داره؟ حرف کیه؟ حرف کسی که الان داره تو جمهوری اسلامی زندگی میکنه. خب میدونه که الان اگه بخواد بری اسرائیل لوازمی داره، بریم نریم داره معادله حل میکنه. وگرنه حکم اولیه چیه؟
جهاد. یاد من
جهاد چیه؟ دفاع. دفاع یعنی زن، بچه، حتی حالا بچه که مکلف نیست، طرف مثلا زنه، پیرمرده، واجبه. اصلاح نداری، هر چی دم دستت رسید سنگ. حکم دفاع اینه دیگه. میگه ما دوریم، میگه ما الاغرب و فلاغرب، اگه اونا نتونستن تو باید بلندشی بری، فوری هم هست. آقا ما دیروز دیدیم کسی هستن از این کشور اطراف نرفته، نوبت به ما رسیده. نه حالا اونا اونا هستن
مقتد صدر گفت بریم دیگه.
آقا لگه اونا حالا نرفت داره
مرد خودش بلندشی بره تا بعد معلوم بشه.
اون کسی هم که فتوای جهادیه، اولین کسی که میره تو میدون کیه؟ آشق محمد مجاهد. وقتی که گفت فتوا داد علیه در مورد جهاد درست، خودش بلند شد رفت تو میدون. کجا؟
شما
خودش رفت چه؟ قشنگ غسل شهادت کرد رفت وسط میدون. بله این رئیس علی دلواری وقتی که میگه جنگ، خودش بلند میشه میره. فتوا رو کسی که میده خودش هم باید بره وسط میدون. ولی میگه که نه آقا الان هستن، مثلا من بر کفایت لازم نیست، مثلا من پیرمردم برم. آره اینم یه بحثیه. بگذاریم دوستان، چرا الان ما بالا و پایین میکنیم؟ خیلی چیزایی فقط یه موردش بود. اینقدر نمونه داره، موقعیت تاثیر میذاره روی نوع نگاه شما. این آیا به این معنی که ما الان داریم اشتباه میکنیم؟ نه نه نه، به این معنی است که ما چون توی موقعیت قرار گرفتیم ابعادی از این مسئله رو میبینیم که اون کسی که توی این موقعیت نیست اصلا این ابعاد نمیبینه، ملتفت این ابعاد نیست. ما الان یه معادله برامون میاد. خب بزنی اگه در و داغون شد حکومت از دست دادی چی میشه؟ اگه حکومت از دست ندی چی میشه؟ حکومت داشته باشه مثلا حکومت، بعد میریم تو سیره اهل بیت اصلا کلا یه چیزای جدید برامون منکشف میشه. پس بنابراین این من بخوام آخر آخرشو بگم، میگم همچنان مبنای خود بنده اینه که آخرش جنبندی قم یا بغداد.
بغداد واقعی‌تره
چون مماست با واقعیت سیاسی اجتماعی و فرهنگی.
اون یکی
انتظاری، اون یه جمع بسته است، یه فضای بسته‌ای که تحت یه معادلاتی داره یه موقعیتی رو خلق میکنه. اون معادله بسته خیلی نمیتونه قابل اعتماد باشه. اما برای اینکه ته حرفو در بیاری بعضی وقتا باید بری سراغ بغدادی یا بعضی وقتا باید بری سراغ قومیا. این مورد جز مواردی که احتمال داره که توی حرف قومی ها تای حرف راحت تر بکنی پیدا بکنی.
باب نداره فکر کنم اصلا شما
اگه قوم قبول میکردی بنابرای قبول کردی دوباره سر اون ملاحظات و شیه اینا برای حکم حلامه زرچه تقیید کنم اینه اتقام مثلا یه چیزی مشابه اینه. شما اتقام اینه که خالص و ناب و بدونه در
نظر گرفتن کلی از چیزا داره. البته به طور کلی من گفتم همچه قومم خالص و نام.
حالا باش با اون دو تا
تو این موقعیت خاص، تو این موضوع خاص شد، ولی وگرنه قوم بیشتر مشروبه. چرا؟
محافظه
کارتره. ولی تو این موضوع احتمال داره، احتمال داره، بازم حرف آخر نذاریم، احتمال داره که یه موضوع متفاوتی بگیره. بگذاریم، اجازه بدیم یه مقدار بیشتر بخونیم. فقط الان میخواستم ذهنتون رو تیز کنم رو این که کلینی جنبندی چیه، صدوق چیه. خیلی با حرفای شیخ بالا پایین نکنیم قصه رو. کلینی و صدوق رو جدیتر بگیریم. خب بریم سراغ بقیه متون. جلد 4 صفحه چند رسیدیم؟
460.
خب روایت 15 رو گفتیم، 16 رو هم گفتیم که با جناب برقیه. خب برقی رو خیلی قوم نمیتونیم بدونیم، یه مقدار تو روایتش موندیم، ولی جناب برقی همچنان گفتش که آقا یه در مورد صبح هم ایشون گفت چی؟
لا
یصلی. در مورد صبح هم ایشون گفت لا یصلی. بریم سراغ مسائل علی ابن چی از قرب الاسناد.
قرب الاسناد ان عبدالله حسن ان جدی علی ابن جعفر ان اخی موسی بن جعفر،
یعنی قرب الاسناد از کجا داره نقل میکنه؟
عبدالله ابن حسن.
نه اصلش چیه؟
موسی بن جعفر.
روایت روایت مسائل علی ابن جعفره. گفتیم روایت مسائل علی ابن جعفر چه جهت مهمه؟
اختلافات.
آره یکی از مهمترین متون عرضه، یکی از مهمترین متونه
عرض.
علی ابن جعفر گلزاره یا نه دوستان؟ اینه اینم در بیاریم جلسه بعد میذاریم توی این خود شما در بیاریم بذاریم توی این خب؟ نه بپرسیم ولی بعدش هم تحقیق کنیم. نه ترسیم بابا کار نداره، این سرچ کردن این مگه چقدر کار داره انصافا. خب بذاریم تو گروه همین مسئله. خب بسم الله.
ذکر مثل هو و ذات قال و سألته انا الرجل هل يصلح ان يصلي في بيت.
خب این عبدالله ابن حسن رو نگفتیم. آها علی ابن جعفر تکلیفش معلومه. عبدالله ابن جعفر همیاری هم که مشخصه. کلا
اطلاعاتش
نیست. چرا دیگه مهمترین اطلاعات که ازش هست چیه؟
که عبدالله جعفر ازش کلی نقل داره.
عبدالله ابن حسن ابن علی ابن جعفر انجد دیگه
فرزند نوه چی؟
نوه اومده قرب الاسناد اصلا به خاطر همین رفته. میگه میراث، اینا میراث خاندانیه. کتاب جدش خودش نقل کرده برای جناب همیری اعتناد. و اینم بدونید نقل از ایشون به خاطر این که میراث رو شما میراث یک کسی رو توسط خود خاندان داری نقل میکنی و به اعتبار اعتمادی که جناب عبدالله ابن جعفر به ایشون کرده این نسخه.
خود این عبدالله جعفر هم خیلی
داشته نقل داره. خب دیگه چون مسائل علی ابن جعفر دنبال یه طریقی بوده که به سرعت اونو برسونه. وقتی نوه از جد نقل کنه دیگه تموم هست. اون کلا میگه من مسائل علی ابن جعفر با یه واسطه دارم.
تو خونه‌شون بوده دیگه، بابا داده نمورن.
بابا بزرگش براش نقل کرده، تعامل حدیث کرده گرفته و برده. نه کتاب تو خونه‌شون بوده صرفا کافی نیست. اون به خاطر مذهبه. مشکل شما اگه مشکل انحرافی پیدا بکنید این
انحرافی نیست، اون حسداری
یکی
نمازی
زدن کم بود
چیز بوده دیگه، سنش کم بوده.
خب
بالاخره این از
یادش
بزرگ
رو نفت می شده. اصلا مثلا عبدالله ابن جعفر همیاری دنبال این نیست، دنبال این که تعداد واسطه رو بیاره پایین. چرا دنبال اینه که تعداد واسطه رو بیاره پایین؟ میگه آقا من بخوام بگم آقا این بنده خدا از جدش بخواد نقل بکنه سنش مثلا پایین تره دیگه. پدر بزرگ میگه آقا مثلا موقعی که نقل کرده احتمالا نوجوان بوده یا جوان بوده. خب ولی اگر که این کی برای عبدالله بن جعفر جذاب و دیدنیه؟ وقتی که بدونه که سن عبدالله بن حسن به نسبت علی بن جعفر به گونه‌ای هست که تو دوره اینو عقد کرده باشه که امکان این نقل باشه. اگه امکان نقل باشه و تأمل حدیث باشه اتفاقا خیلی هم
تأمل از کجا شما ثابت میکنید؟
اصلا توی میراث قانون نقل حدیث تعمله. اساسا این وجاده رو مورد قبول قرار نمیدادم.
هیچ توصیفی ازش نیست. خود درایم جنبندی از اون جایی که تحقیق مثلا
خب جمع بندی من چیز درایه رو که کلا محور نداری، شما بگید در مورد چیزی ندارم. خیلی طبیعه، ایشون جز شخصیت های علمی مشهور نبوده، کل شأنش این بوده که میراث جدش رو علی بن جعفر رو نقل کرد.
اونا فقط برای همیاری نقل کرد،
نه همیاری هست ازشون گرفته، کسی دیگه هم احتمالا گرفتن ولی به دست ما نرسیده. فعلا ما از همیاری داریم
همین مقدار
ما بگیم این سند صحیح هست؟ نه ما سند صحیح نمیدونیم، خب چون توصیف نشده این شان از نظر رجالی، از نظر فهرستی چرا کتاب برده اعتماد؟ از نظر رجالی نه، رجالی تکلیف معلومه، گفتم یه لایه درسی رجالی مونی، از نظر فهرستی چرا این نسخه عبدالله ابن جعفر، این چیز کتاب عبدالله ابن جعفر به عبارت عبدالله ابن جعفر به علی ابن جعفر طرق داشته؟ اصلا کلا کار عبدالله بن جعفر همیاری این بوده، میرفته کتابایی که معروف بوده مقابله میکرده نسخه، بعد میرفته بعد از این مقابله یه طریق پیدا میکرده که اقرب باشه، چون این مشخصه برای ما و ما اعتماد داریم به این کار جناب همیاری، اجمالا به نسخه اعتماد می‌کنیم.
الان بررسی رجالی چه جایگاهی تو بررسی
فهرستی
داره؟ در حد
قرینه است؟ بررسی رجالی میتونه ارزیابی اولیه باشه، مثل یه ارزیابیه. بررسی فهرستی ارزیابی ثانویه است. بررسی جریان شناسی ارزیابی نهاییه.
یعنی قبلیش همش
قرینه
میشن دیگه نهایتا.
چون دستگی داره شما مبنا چی باشه. اگه مبنا خوبی باشه، بررسی رجالی اول هو الاول و الاخر.
مثلا مبنا مدرسی.
نه فهرستی. مبنا مدرسی فهرستی. ما فهرستی رو هم حل کننده مشکل نمیدونیم، آخرش مثلا حل نمی کنن حتی نگاه فهرستی، و نگاه فهرستی قابل اعتماد تره باز از نسبت نگاه رجالی. خب بریم
مزه کردم مثل خونه وزاده مثل حدیث قبل آورده و ادامه دادن که قال و سرطه رو ان رجال هل یست و این یو سلی فی بیتن فی انمازون فی هاستیم تماسی در قطعه ها قال الله اشکال داره که یه انماس و چی باشین
نمک؟ خب انماس میشه چی؟ دوستان که خونده نمت های یعنی چی؟
نه فرش میدارتم
گلیم
گلیم پارچه هم گفتن پس چی میدارتم نمت دیم پس سو این سو رو پنجیوز رو بعدا تولد چی؟
خب جمعندیتون چیه؟
لباس نمیتونه باشه چون یه تیفی که توش انوازه اینجا به هم با هم دستا جایدیه تو لباس دیگه داریم که اصلا روش نشسته بوده شبیه
روپرشی فرشی. آره روح هودج هم که بندازن و اینا میشه شبیه روپرشی. خب
نکتش اینه که الان قد قطعه پوشوندنش
این نشون میده که اگه نپوشیننش نپوشوننش
حساسیت روش هست.
حالا نمیگه رو به اون داره نماز میخونه، نیا کنید روایاتی که سلا داشت، هم روایت قبلی همین روایت، هیچ اشاره به این که رو به رو ته این برته اون برته. ما یه سری روایت داریم میگه اصلا کلن تو این خونه ای که توش هست نخون، یه سری روایت داریم میگه اگه رو به قبلت بود این بر اون برت بود اشکال نداره بپوشونش، یه سری روایتی میگه که نه کلن اگه هرچی هست سعی کن بپوشونی. خب
چون زیر میخواد وایسه مثلا پیداست دیگه از روش میخواد وایسه
یه روایتی داشتی میگفت اگر که هست زیر پات قرار بده، اصلا نمیگفت بپوشونش
چون کامل پیدا میشه دیگه زیر پات باشه، میخواد سریع جوری بپوشه من سر پایین دیگه دارم نماز میخونم قشنگ،
اصلا یه روایت میگفت سریع میگفت برو پاتو بذار روش
سر وایسه، مثلا یه جوری بوده که خودش رو وایسه.
اینم یه حرف ببینیم همینه منظور اون روایت اینه که وقتی پاتو بذاری پنهان میشه با پات، یا نه داری با پات بهش توهین میکنیم یا زیر پام قرار دادن، یا میخواد بگن اگه جلوی روت نیست مثلا شما به مهرت نگاه میکنی نه به زیر پات، کدومی که از ایناست همچنان برای ما مبهمه. خب
روایت بعدی
بچه این هم پس داده نهی میکنه دیگه،
اینم نهیه. آره عبدالله جعفر همیری لابعص داره میگه، ولی خود این لابعص منطبیه درش این بعث در
عدم قطاع
عدم بل اسنا قالا متن داره میگه اگر در صورتی که بپوشونه لابعص،
چون به خاطر ویژگی اون مسئله
ما حالا مثلا ابن جعفر و همیری رو جداگانه بررسی میکنه.
نه میگه اون
دلالتی
که
گرفتیم
که اگر اینجوری نباشه پس بحثه
بعد دیگه
از
مرد
که این در
نمیاد. چرا مرد در نمیاد؟ چرا داره سوال همچی چیزی میپرسه؟
سعید داریم
بیکاره. مثلا میگه آقا ما این رو پوشیده، خب میگه نپوشونیش هم لا بس، بپوشونیش هم لا بس. آره؟
سوالش بوده این در
دقیقه
میگم
پس ویژگی های مسئله. من میگم به سوال علی جعفر بکنه هر کسی، آقا من یه سائل میام میگم اگه بپوشونم اشکال نداره؟ حضرت میگه نه اشکال نداره. منظور حضرت چیه؟ اگه نپوشوندی هم اشکال نداره.
این پس حرمت
حرمتو میشه استفاده. آقا اصلا تازه طرف نگفته اگه بپوشونی.
پس چی؟ حضرت اگه اینجوری بود میگفت آقا جان اصلا فرق نمیکنه بپوشونی نپوشونی. اصلا چرا این اساسیت بی خود شما دارید؟ اگه این اساسیت نمی بود اینقدر پشت سر هم سوال های متکرر پرسیده میشد؟ قطعاً مسئله حساسیه. یعنی تا همینجا شما باید یه امر براتون ثابت شده باشه. که چی؟ موضوع محل مناقشه بوده.
حرمت
آها؟ نه با یه روایت که ما حرمت در نمیاریم. ولی زمینه چی رو داره؟ زمینه حرمت رو داره. ما اساساً چیزی به اسم کراهت رو به این سادگی نمیتونیم به متن روایت اسادی کنیم. بگذاریم از اینکه اصلا کلا شما اول از همه، من قبلا اون روایت بس اصولی گفتم، چیزی به اسم کراهت باید دلیل بیارید که ما تو روایت داریم، اونم به این شکل چی؟ متوفر. شما یه روایت بیار که ما احکام خمسه است. بیارید روایت جلسه بعد، بیارین روایت بذارید تو، روایت بذارید تو گروه. خب آیا ما تقسیم به احکام خمسه رو توی روایات داریم یا نداریم؟ پنج تا حکم داریم با همین تقسیم بندی که کردیم.
نه اون پنج تا نمیگه، ولی این تیک کراهتش هست. یه سری کراهت من خوشم نمیاد ولی حرمت هم نداره.
آره اون حرفی که پیامبر زده منطبق بر همین، من خوشم نمیاد خب انی اکره و ذالک. وقتی یکی بیاد سوال از من سوال بپرسه من چی بهش میگم؟ من میگم انی اکره و ذالک. انی اکره و ذالک اصلا نباید بگی. شما یه مسئله خودت خوشت نمیاد برای چی به بقیه بگی؟ به بقیه باید حکم خودشونو بگی.
من خوشم نمیاد یعنی که شاره مثلا برداشت.
پس برین میخوام بگم اون جمله کافی نیست. این تقسیم احکام خمسه اصلا یه چیز دیگه است. چارچوبشو دیدین دیگه شما، درسته؟ عقاب و ثواب یه حصر عقلیه.
جواب
ما
خیلی
کوتاه بوده، نمیشه گفت قیدا
خیلی مهم نبوده.
اگه
چیز مهمی
بود اینقدر پوشوندن
مثلا
لا بس هم بشه که پوشوندن باشه. ببینیم واقعا علی بن جعفر همین رو می‌فهمه یا نه؟ بعد این کتاب علی بن جعفر رو ببینیم دیگه، چون خودش مستقیم رفته پیش امام پرسیده دیگه، درسته؟ بریم سراغ سوال بعدی.
سوال از حلی اسلوه
رو تیتر نزد علی بن جعفر. تیت نزد علی بن
جعفر. علی جعفر اصلا کلن تیت نداره.
مکان المسلی
اصلا تیت نمیزن علی بن جعفر. علی بن جعفر رفته سوال اصله، یکی یکی سوال رو پرسیده پیش سرم آورده.
آها دوتا اصلا چی هست؟ دوتا ازش هست. یکی اصلا تنظیم نداره، یکی
اون تدبیب اصلا کاریت دیگه است.
آره یکی دیده یه نسخه دیگه داشت که تدبیبش کرده،
خودش تدبیب شده، کارش تدبیب شده نبوده.
این حلی اسلوه سوال از فرمت و اینا فهمیده میشه؟
معلومه که صالح اگه این نباشه نیا کنید به دلالت التزامی. گفتم دلالت التزامی رو شما اگه شما باشید و متن میگید آقا متن اطلاق داره گفته اینجوری اشکال نداره، شاید اصلش هم اشکال داشته باشه. اساسا توی ظهورگیری از متن با این عقل سرد کسی که وارد بشه معلومه که اصلا کلا دنبال ظهورگیری نیست. تو متن شما همیشه شمایید و دلالت‌های آشه کسی اینجوری وارد بشه اصلا هیچ چیزی رو نمیتونن تو متن دیدین دیگه. آیه قرآن رو میگه اصلا دلالت های صریح رو بهش هم بدیم میگه نه شاید هم چیزی، شاید دو سه تا احتمال کذایی هم پیدا میکنیم. یا کنید ما بودیم اگه هیچ روایت دیگه نداشتیم، به این روایت رو داشتیم، حکمی که میدادیم این بودش که حرمت وجود صورت الا بل قطع قدر متیقنی که از این میفهمیم این بود. احتمال داره، بله احتمال داره، ولی فتوا به اون نمیدادیم که مطلقا اشکال نداره. ما بودیم این، ولی ما که این ما این نیستیم، فرابون روایت داریم، میریم جنبندی میکنیم. فعلا نمیخوام بگیم حرمت، دقت کردیم، ولی میخوام بگیم وقتی گفته که این حالت لابست، پس معلومه حالا یه بقیهش بحث علاز ظاهر، علاز ظاهر. حالا این ظهور رو ممکنه شما تو دو تراوت بعدی ببینید نه این اینجورا هم نیست، یه راه دیگه هم وجود داره که این بحث رو برداریم، ولی نکته اینه یه بحثی بوده که اینجا لابست.
این همین
روایت
وقتی
ببینیم، این پس باید قالی
باشیم که
مثلا وصف مفهوم
داره، تو اصول
اینو قائلم بیدش قائلم نباشن. واقعا توی موقع تعاملات این چنینی که من درس کردم، شما با یه فردی مواجهین که چیه؟ بقیه همین الان یکی بیاد پیش شما سوال بپرسه، خب آجا من رفتم یه همچی جایی، این کار کردم، این کار بکنم مشکل حل میشه؟ شما چی باید جواب بدین؟ شما باید اولین کاری که اولین جواب بدین میگه اصلا این مشکلی نداره. اون کسی که بگه مشکل حل میشه میگه آره مشکل حل میشه، اون دال بچیه اینی که اگه این کار نکنی مشکل داره. قرینه داره نو دقیقا مسئله همینه. قرینه کلی شما مت اصلا خود سوال قرینه است، درسته؟ ما دنبال قرینه همینیم. به باید یک کسی که خودشو خلاص میکنه از این که قرائن رو از توی متن و بیرون متن بکشه بیرون، این بهتره همین اولش وارد زورگیری در خونه زورگیر رو قفل کنه بره بیرون قشنگ همون آفتاب بگیره. اون کسی که میخواد بیاد تو عالم زورگیری باید بدونه وارد یک دنیایی داره میشه از همه این قرار. اصلا قرارینه بکشه بیرون، کسی قرارینه نمیتونه بکشه بیرون اصلا نمیتونه زورگیری کنه. یکی از قرارینه اصل سواله، یکی از قرارینه دیگه خود کلمه بعثه. وقتی میگه لا بعث، پس احتمال قوی نیار کنید، با احتمالات سر کار بدید نه با قطعیت ها. کسی که با عقل سرد میگه خب این گفته لا بس، اون برش هم لا بس بوده احتمالاً.
نامش معلوم نیست چی بوده.
آره معلوم نیست، میگم دیگه. آره اون برش معلوم نیست، اصلا معلوم نیست. دقیقاً مثل اینه که شما یا من به منطق میگیرم اساساً مفهومی رو، کسی که به منطق میگیره دنبال زورگیری به قدر متيقن چی داره عکس میکنه؟ قدر متيقن منطقی.
خود رو تلاشمون رو میکنم. من از شما پرسم نماز خوندم و پیرن آستین کوتاه مشکل داره یا نه، با پیرنی که اگر آستینش کوتاه باشه شما چی میگید؟ میگید جایز است. این دلیلی که مثلا آستین، مثلا آستین شرکای باشه جایز نیست.
بعد کنید 10 نفر بیان
من فرض سوال این دیگه میبینید تو خانواده روایی داریم بررسی میکنیم. الان منم این روایت آه. این روایت نسبت به یعنی من اینجوری اجازه بپرسم، یعنی اگر من از شما سوالی بپرسم که دو طرف یه و در انتهای سوالم قیدی بزنم که دو طرف قیدش از دیدگاه شما جایزه،
خب
من یه قید آوردم
فردا ببریم اینجا. آقا شما هیچ ذهنیتی نداری دیگه ها.
منم
هیچ ذهنیتی نداری. اومدی پیش من میگه آقا نماز با لباس آستین کوتاه جایز است یا نه؟ من میگم لباس نماز با لباس آستین کوتاه جایز
است.
ها؟
است.
هست. خب اون بر مفهومش چیه؟
آستین بلند.
آستین بلند؟ او اصلا عملاً
رکابی.
واسه ببین. آه با رکابی به احتمال من باشم با این متن روایت میفهمم که حضرت با آستین کوتاه جای جواز داد، با رکابیشو جواز نداد. من جواز نمیدم.
آقا اخم فرض اینها جا مثلا طرف حضرت اگر
عدم الجواز مع رکابی
آقا جا
اول جواز مع آستین کوتاه
مسئله اینه. طرف پرسیدش که یه نمتی هست منم نپوشوندمش، حضرت گفت اینم مشکل نداره اگر این نمت رو به دیوار باشه یا روش باشه مشکل داره. یعنی میخوام بگم فروز مسئله دوتا نیستش که ما
بله
مثالی بشه.
نه متوجه عرض بنده نشدیم. ما که الان با یه متن مواجه نیستیم، با یه عالم متن مواجه. سوال من
بنده
این بود، این سوالی که این مثالی که شما زدین برای مناقشه توی اون استنباط مثال غلطی بود. چرا؟ چون شما اگه بخواید اینو دال بگیم به آستین بلند که من میگم خب وقتی این جایزه به طریق
برعکسی پرسید،
ولی اگه برعکس
بلند
نه
آستین بلند مشکل داره
یه جان کسی که این
یا پس آستین کوتاه حرومه دیگه بچه‌ها نپوشید
سر. آره کسی اینو بگم واقعا همچین استنباطی رو تو قدم اول باید بکنی.
خودم میگم نباید بکنیم از قضا.
نه شما واسه من مکلف من کار بکنم، من مکلف ها فرض بکنیم هیچ روایت و هیچ دلالت دیگه هم من ندارم. منم فقط یه متن که گفته لباس سوال اومده سوال پرسیده آقا ما اگه این لباسمونو آستینشو بلند کردیم درست میکنه نمازمونو؟ حضرت گفت چی؟ گفتش که آره درسته لا بس.
اگه آستینشو بلند
نه میگم جمله جواب شما رو میدونم. سوال اینه من بودم فقط همین یک جمله، آیا میتونستم فتوا به جواز آستین کوتاه بدم؟ میگی ساکته. آقا دقت کن، بستر سکوت نیست، بستر دلالتی که من از این سکوت میگیرم. شما میگین من در اون وقتی حضرت ساکت شد منم ساکت بشم. نمیتونی ساکت بشی، چون من از تو چی میخوام؟ فتوا میخوام. من الان چیکار کنم؟ من لباس آستین کوتاه میخوام برم باهاش نماز بخونم. شما هم یک دونه روایت داری، شما هم یک دونه روایت داری. تو اون روایت میگه اگه آستینو بلند کردم تا لب مچ یا تا چهار انگشت بالاتر از مچ نماز من درست میشه. به حضرت گفت لا بس. یعنی چی؟ یعنی کنه آستین از اینو میفهمی، کنه آستین باید بیاد تا لب مچ. ولی حالا اگه چهار انگشتم بالاتر از مچ بود اشکال نداره، ولی اگه آستین کوتاه شد اشکال داره. اینو میفهمی؟
ما
سعی می‌کنیم نمی‌دونیم
چی؟
ما
هیچی
نمی‌فهمیم. کسی که داره این فهم
رو برداشت
کنه،
که همین یه روایت
خب
هم
یه
نسبت به اون مسئله مجمله. به اندازه چهار انگشت بالاتر از مچ شد نماز صحیح می شود؟ یصلح صحیح می شود؟ یعنی کنه نماز صحیح تو ذهنیت این کسی که سوال داره می پرسه نماز صحیح نیست، درسته یا نه؟
شبهه داره، نمیدونه صحیح
هست. این کلمه شبهه داره رو بذار کنار، اینجوری نمیتونی زور گیری بکنی. کسی که داره این سوال میپرسه تو ذهنش چیه؟ ذهنش چیه؟ سوال
دیگه‌ش هم نمیدونه. یه سری شبهات شنیده.
اصلا همین یک سری شبهات شنیده، این به اینو به چه ذهنیتی رسونده؟ احتمال اینو میده که نمازش حتی این حالت هم درست نباشه. درسته یا نه؟ اگه نگاه کنی بخوای بگی نمیدونم، معلوم نیست، اجمالا اینجوری اساسا امکان زورگیری نداری. دوستان من همه رو دقیقاً رو همین نقطه وایسادم که اون کسی که اومده این سوال میپرسه ذهنیتش چیه؟ به وضوح یک ذهنیت بیشتر نداره. و اون چیه؟
رمضان
حرمت. وقتی که حضرت بهش میگه نماز صحیح میشه، حضرت میگه بله صحیح میشه، لا بأس. خب لا بأس. این طرف چی باید بفهمه؟ من کار ندارم شاید حکم، شاید حکم اصلی چی باشن؟ علل اطلاق اصلا آستین کوتاه پوشید شاید. اساسا شما با این شایدها سر کار داری توی فقه؟ شما وقتی که زورگیری میکنی با عنوان سائل این جمله رو میشنوین، آیا ازش به این نتیجه میرسیم پس آستین کوتاه هم لا بأس؟
نه.
به این نتیجه میرسیم که آقا آستین کوتاه همچنان فیه بس.
این هم نمیتونم.
چرا؟
آخه چون قرآن قد نمیدن.
شما حکم که خواهید داد آخرش
من در مورد این اگر من باشم این روایت میبرم تو اصول عملی.
خب اصول عملی چی بهت میگه؟
براحت.
آها نه اصول عملی براحت میگه همین فهم علل اطلاق جاری کردن از اصول عملی غلطه. اصول عملی کی جاری میشه؟ آها
فقدان
چی؟
فقدان نص.
نص داریم اینجا یه نصیه که داره
ظهور بعد زمان که ما این نص رو
شما اگر که شما اینه اگر که نص رو بخوای با یک نگاه دلالت اگر از اگر که به سمت ظهورگیری نخوای ببری نص رو
آجا روانشناسی اجتهاد دارید میکنید؟
نه در روانشناسی اجتهاد
میکنم. ما در مقابل
این اومده
اگر ذهنیت ابن خزین این باشه که من نمیخوام هیچ وقت برم سمت اصول عملیه و اخه پس من آره پس هر
بعد شما اصول عملیه کجا بود؟ مستند به چه کدوم روایت و کدوم متن گفتی میری سراغ اصول عملیه؟ کی به تو حجت داده؟ گفتی آقا من رفتم الفحث بل یه سوال اصلی اینه کی بعد مایوس بشی؟ حق داری بگی نه من ظهور که متوجه قطعی نص قطعی پیدا کردی این که مولا درزش نره من به چی میرسم؟ به حکم میرسم. اگر که ظهور و اینا بود چون احتمال خلاف در موردش هست من رفتم سراغ اصول عملیه. الان این حال شما اینها غلطه، قطعا غلطه، چون شما حجیت ظهور قائل خودت اصول و حجیت ظهور اینم شامل میشه. چرا؟ چون کسی که سوال پرسیده ذهنیتش چی بوده؟ فیه بحث و اون ذهنیت اون طرف بر اساسه. و شما میگین وقتی که میگه لابس فقط اینقدر اثبات میکنه اولا اون ذهنیت رو تأیید میکنه،
شاید بگیم این نیست، این اصلا همین شاید رو چیکار میکنه؟ میگه اگه اون احتمال، بله اون احتمال هست، بله اگه اون احتمال باشه حضرت بعد بیاد یه جمله دیگه هم بگه که هیچ بحثی در هیچ کدومش نیست. چرا داره جلو خودشو میگیره و یه جمله دیگه میگه؟ میگه حضرت کلا اهل جلوگیری بوده، حرف زیادی نمیزده. خب ما هم چیزی رو نمیفهمیم، چون چرا؟
خب اون مبتلا اون همیشه تا آستینشو می‌خواست تا این 4 تا 4 اگه بالاتر میآورده، حالا یه بیشتر میایم الان اونی که واسه یعنی همیشه تصاره اینوش رو میارن، حالا چرا میگم که حالا حتی داره با رکابی و
نه آفرین، من اصلا این اشکال نمیگیرم، من اصلا حرفم یه چیز دیگه است. من میخوام بگم شما از این استظهار اولیت، از این سوال به سرعت به این نقطه میرسه که ذهنیت این بنده خدا که اشکال داره، که اشکال داره رو حضرت فقط ترخیص و داد. ترخیص فقط کجا اومد؟ ترخیص فقط کجا اومد؟ و ذهنیت این فرد که عدم و ترخیصه رو حضرت رد، ذهنیت عدم و ترخیص این رد نشد، این عدم و رد و داد و تایید. شما چطور سکوت داد و تغییر میگیره؟ عدم و رد ازتون نه، این معلوم نمی کنه. بله احتمال داره، کل هر جایی که میگه این همون بحث تقریر معصوم چی میگفتین اونجا؟ ممکنه که معصوم به دلایل دیگه ای واقعا رد نکنه. همین ممکنه آیا باعث میشه که دیگه زورگیری نکنی؟ آها نه، میگید آقا جون من حالا شما ایدو یه سری سوالات توسط یه فردی که اینو داره میگه، قاعده اولیه اینه، ظهور اولیه ای شکل میگه الا مخرجه به دلیل. یعنی چی؟ یعنی شما اگر که اومدی ادله پیدا کردی دال بر این که این عدم و ترخیص ذهنیت غلطیه، دست برمیدارید از این.
یه وسواسی هم توی مسئله ممکن اتفاق بیفته. یعنی میگم مثلا ممکن تو زن طرفی بود آقا ما رفتیم مسجد
یا مثلا ممکنه
ها رو اونجا دیدم، بعد چون داریم دیره با دیگه میگه آقا عکسو بپوشون سرشو بکن، بعد این رو دیوار عکس در اومده بود حضرت حسین نمت هم همینه، حضرت گفت نمت لاب است، نمت هیچی نپوشونیش هم لاب است، بذاری جلو روش نماز بخونی لاب است، اصلا سوال من از یعنی حکم من حضرت هم نمت نیست. حالا شبهه طرف از کجا، اون شبهه بحث طرف از کجا شکل؟
من این احتمال رو اصلا کلا 10 تا احتمال دیگه هم بدی قبول میکنم، ولی میخوام بگم نگاه کنی شما از کجا میخوای ثابت کنی که این احتمالی که شما میگی است؟ تو شما به من جوابی که به من میدی میگه آقای فلانی تو از کجا میخوای ثابت کنی که احتمالی که تو میدی هست؟ کلا تو دعوای زورگیری آخرش این دعواس دیگه.
خب حالا داریم میفهمم که ان حضرت میتونه بگه ان قطا حالا بس، یعنی تو جواب حضرت اومده اصلا شرط چفت شده به جواب حضرت.
این دیگه نه این که اگه اینو بگه که منطوقه دیگه، اساسا شما دنبال زورگیری نرفتی، درسته نسته، وقتی منطوق شد نسته. اصلا کلا سوال من اینه واقعا رفقا حجیت ظهور قبول کردین شما اومدین سر کلاس فقه نشستین؟
اونجا سقراطیان با هم
از خود همون فقیه هم باید بپرسم تو حجیت ظهور قبول کردی که الان داری اینقدر سر تو فقه اصول عملی رجوع می‌کنی یا هنوز برات مسئله حجیت ظهور حل نشد؟ تصویری که در مورد ظهور داری فاصله چندانی با نص نداره، ذهنیتی که در مورد چرا شد ممکن اینجوری باشه، ممکن اونجوری باشه. اساسا شما موقعی که حجیت ظهور رو می‌ذاری روی میز همه حرفت اینه که این ممکنه ها رو من قبول دارم، ولی ظهور اولیه این نیست. ظهور اولیه هم نکته اینه، آیا ظهور اولیه رو میشه باش فتوا داد؟ من نگفتم ظهور اولیه میشه فتوا داد، گفتیم ما بودیم و همین. بعد شما ادله پیدا کردی که اشعار داره به این که ترخیص، اگه اشعار اون روایت به ترخیص بود به این راحتی به این ظهور اولیه نمیتونی اخذ بکنی.
آقا با این بیان میشه قشنگ برگشت تو اصول ذیل المفهوم که وزن مفهوم داره یا نه، قشنگ اینجا بگیم که تو بستر شریعت ما میشه این حرف زد که واقعا وزن مفهوم داره.
اصلا هیچی خارج از مفهوم نیست. اصلا مفهوم چیه؟ من بیش از مفهوم میگم حضرت این جون کلمه رو تو قرآن این کلمه اومده به جاش اون کلمه دیگه نیومده، میگه چرا این کلمه رو میتونست از اون کلمه استفاده کنه، چرا این کلمه رو بده؟ پس معلومه حساسیت داشته رو همین کلمه در مورد قرآن، در مورد متن روایت گاهی شما اینو دارید گاهی اینو ندارید. ولی سوال اینه، این که میگیم بس مفهوم داره دیگه تموم شد دیگه، من بقیه ادله رو نمیبینم. نه آقا ظهور اولیه 100 تا دیگه رو مفهوم میگیری، بعد میری سراغ ادله دیگه، میگم این مفهومش رد شد، این مفهومش رد شد، این مفهومش رد. ولی من بودم و این متن میگفتم آقا اگه تو قرآن کریم این واژه اومده و واژه مشابه این که دلالت کمی بالاتر داره نیومده، قطعا این دال بر چیه؟
حالا تو قرآن چون کلام الله
در مورد کلمات اهل بیت
یه مخاطبی هست و اینها میگیم که کف کفش اینه دیگه، واقعا این قیده موضوعیت داره.
در مورد کلمات اهل بیت هم همینه. چرا؟ اونجا خصوصا این که شما یه مخاطبی دارید و این مخاطب یک ذهنیتی داره و حضرت داره این ورود پیدا میکنه به تصحیح این ذهنیت در یک دایره خاص. سوال اینه وقتی که حضرت یک این ذهنیتی که طرف سائل داره سوال میپرسه در یک دایره خاصی اونو تصحیح کرد و در یک دایره خاصی دست به ذهنیت طرف نزن، خود این تقریر و ازش میشه تاییدی گرفت برای اون ذهنیتی که حضرت مداخله درش کرد. میگه شاید تقیه بوده، شاید چی؟ میگه همه احتمالات شما در نظر بگیر، بذار یه گوشه، برو سراغ بقیه ادله، اگه دیدی این احتمالات رو داره بهش چی امتیاز میده میاره بالا، دوباره شما میشینی تو وزن کشی ادله. من الان چرا دارم روی این نقطه با میستم؟ کلاس هم امروز کلن وقتشو گرفتیم، چون اگه این مسئله حل نشه دوستان کلن ما از درب دانش فقه واردش نمیتونیم بشیم و به نظر بنده یک بلایی سر علم اصول اومده توی نجف، نظر من نیست، نظر امام خمینی هم، که علم این باعث شده که توی فقه اساسا بخواد مثل آدم آهنی را بره و چون مثل آدم آهنی از پله نمیشه رفت بالا پایین، بالا که نمیشه رفت اصلا، پایین هم نمیشه رفت، خورد و خمیر میشه میریزه کف لابی. آجا
تو امام میگه
بس مفهوم داره نداره، کلن
کل
مفاهیم
به اون فهم اقلایی کنم خود کمک کنم.
الان
ما
همون جه
اینجا
الان میگم من گزاره رو اصلا نمیتونم، باید بیم اصول با هم دیگه بخونیم ببینیم امام چی داره.
حالا این نکته هم شما داخل مسجد در هر صورت مشکل داره با این روایت. چون میگه فی بیت. حالا این شما میفهمید ظهور اولش که در مسجد چه پوشیده باشه چه نباشه مشکل داره.
اینجوری که اولویت
چون فی بیت. قیاس اولویت داریم. قیاس اولویت هم دوستان گفتیم جز ظهورگیریه دوباره. حواطه هست که قیاس اولویت جز ظهورگیری یا جز تنقیم، این تنقیمنا جز بحث عقلیه استظهاره. اصلا ما اینم بردیم تو استظهار. ببینید فقهشیه این ویژگی رو داره و چجوری استظهار داریم، یعنی خودشه بحث. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اصلا کلا ما به اون معنی که شما داریم میگید تعبد قبول نداریم تو شریعت. اینا بحث اصولیه دیگه. میگم معنا سر کلاس امروز هم به اصول اختصاص دادیم ولی اینا بحث اصولیه. اصلا کلا شریعت یک بنا عقلایی داره. این حرف ماست چه توی عبادات چه تو غیر عبادات. و شما باید بفهمید.
این درسته ولی در اصل تو تعبدیات معمولا یک معامله دیگه
هیچ فرق تو این مبناشون. تو این مبنای که الان ما داریم. تو ظهورگیری هیچ فرقی بین تعبدیات و غیر تعبدیات نیست. تو یه بحث دیگه هستش که فرقه.
تو اینکه امضاییات
نه 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 توی عبادیات هم عبادات هم بخش اعظمش قبل از اسلام بوده دیگه. یعنی در مورد عبادات هم این تصویری که ما داریم که همه جعل شرعی شریعت اسلامی هست، یعنی روزه قبلش بوده، زکات قبلش بوده، خمس قبلش بوده، فقط یک چهارم
سابقه دیگه.
هم شرایط سابقه هم میشه به جزیره عربستان. من به نظرم این تعبیری که شخص مفهوم داره یا نداره، این تعبیر خیلی اصلا کلا مبدع ورودی تو درست بکن بعد به سرعت میفهمی، نه فقط خیلی زیاد مفهوم، اما مفهوم داره نه به معنای این که حتماً به مفهومش میشه عقص کرد. شما وقتی که با یه مخاطب طرفی اینقدر قرائن و شواهد زیاده به این سادگی بس مفهوم داره تو رو به
حکم اینو میرسونه پس کنیم دیالوگ با قرائن که آه. اصلا کلا ما میگیم معمولا با قرائن چون اینقدر قرائن مثلا به ما نشون میده که تو این بستر قانونی مفهوم داره، حالا اونجایی هم که ممکنه قرینه نباشه میگیم که همین
به من بگه اگه شما بخواهم نگاه کلی که مجموعه قرار نمیذاره کنار هم دیگه ما به جنبندی میرسه رو حذف بکنیم و تبدیلش کنیم به یک نگاه تجزیه شده. تو نگاه تجزیه شده این مفهوم داره، این مفهوم داره، این مفهوم داره، همه دلالت های لازم داره الا اون چیزی که میبینیم.
این بحث یه طرف، یه بحث دیگه تو اصول داره که اصل در قیود احترازیتشه.
بله
اونم با این مرتبط میشه، درسته؟
کاملا کاملا
یعنی اونم اگر قبول کنیم باز میشه معیر همین حرف که
ولی اصلا مسئله میخوام بگم خیلی بیش از این احترازیت قیود اگه آوردین احترازیت واژگان هم باید بیاره دیگه. هر لفظ این لفظ اومده یه لفظ دیگه نیومده
خصوصا متناسب با حالا کلام مثلا الاخاله که باشه اون دیگه خیلی دیگه
قرآن که خب دیگه طبیعتاً روش حساسیت های بالایی بوده، تک تک واژه ها رو میتونه حتی بگی چرا این جمله کلمه اومد اون کلمه نیومد. الان اصلا از همین خیلی دیگه مفسرین اصلا از همین که چرا این جمله اول اومد بعد این جمله اومد حتی از این استفاده میکنن، چرا تو این سیاق اومد تو اون سیاق دیگه نیومدین.
خدا خیلی ماجا دوست
بعد از ظهر تهران
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه ن